وسلم المصطفى ومحمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. مقصد چهارم از مقاصد مربوط به علم اصول بر اساس چینشی که ما اختیار کرده ایم، مباحث مربوط به احوالات خطابات و جملات مستعمله در لسان شارع است. مربوط به احوالات و لواحق خطابات و جملات مستعمله در لسان شارع است. عرض می کنیم بعد از روشن شدن مدالیل هر یک از جملات و الفاظ ترکیبیه‌ای که در لسان شارع در مقام تشریع احکام و قوانین شرعی به کار گرفته شده است، مقصد چهارم از مقاصدی را که باید در مسیر بحث از مسائل علم اصول مطرح بکنیم و مورد بحث و بررسی قرار بدهیم، مربوط به مباحثی است که از احوالات این جملات و لواحق آنها بحث می کند که طبعاً این مباحث بعد از تعیین مدالیل قابل طرح است و لذا لازم است از نتایجی که مترتب بر این مباحث می باشد و مفید برای استنباط احکام و تعیین احکام شرع نسبت به موضوعات است بحث بکنیم و در همین خصوص به ترتیب مباحث پنجگانه‌ای که در مقصد پیشین مطرح شد، بحث از احوال و لواحق مربوط به اون مباحث هم با همون ترتیب تعقیب می شود. مفاهیم عام، خاص، مطلق، بله. مبحث اول در رابطه با احوال و لواحق مفاهیم است. عرض می کنیم در خصوص مبحث مفاهیم بعد از تعیین جملاتی که دلالت مفهومی دارند، مطالبی مربوط به اون جملات به عنوان لواحق و احوال مربوط به اونها مطرح شده است که عمده اون مطالب مربوط به مفهوم شرط است. مطلب اول راجع به تفصیل شیخ اعظم انصاری در دلالت قضیه شرطی بر مفهوم از نگاه سقروی است. تفصیل شیخ اعظم در دلالت قضیه شرطی بر مفهوم از نگاه سقروی، چون از نگاه کبروی که میخواست در جای خودش بحث بشه که اصلا اصل دلالتش چه شرطی داره چه شرایطی نداره. حالا یعنی اینجا بحث صغرویه، مسئله است که حالا عرض میکنیم چطوری. همونطوری که مفصلا در مبحث مفهوم شرط روشن شد، در دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم خصوصیاتی در عقد الحمل و عقد الوضع معتبر است. و در عقد الحمل عرض کردیم که باید این عقد الحمل دلالت بر سنخ الحکم بکند و به تعبیری دیگر عرض کردیم عقد الحمل باید دلالت بر مطلق حکم مجهول به اعتبارات و جهات مختلف بکند، مثل مطلق وجوب اکرام از هر جهتی و به هر اعتباری. لذا عرض شد که اگر عقد الحمل دلالت کند بر اراده شخص الحکم که یک حکم جزئی است، جمله شرطیه دلالت مفهومی ندارد و انتفاع حکم در اونجا به انتفاع قید ربطی به مفهوم نخواهد داشت. خب اینو در اونجا مفصل دیگه بحث کردیم و تبیین شد که گفتیم در حقیقت اگر عقد الحمل دلالت بر مطلق حکم بکند، یعنی مطلق مثل وجوب اکرام، خب میشه مسن کلام. اما اگر دلالت بر حکم حتی مطلق کند، حکم مطلق ماده، یا دلالت بر شخص حکم بکند، در هر صورت میشه حکم شخصی و با انتفاع موضوع خود به خود حکم منتفی میشود. خب حالا این مقدمه بحث بود که در اونجا خب مطرح شد. در همین راستا شیخ اعظم انصاری علی ما فی تقریرات بحثی مقاره الانظار و علی ما حکا عنه السید الخویی فی تقریرات بحث المحقق النائنی، یعنی در اجود و علی ما فی اجود، یا نه محاضرات، بله الان ما فی محاضرات، درست. خب اینشون شیخ اعظم شیخ نقل میکنه در محاضرات، بله در محاضرات نقل میکنه. علت این که الان ما حکا عنه السید الخویی رو آوردیم اینه که بیان آقای خویی شاید در ظاهر یه مقدار متفاوت از بین خود شیخ باشه. مثلا مرحوم شیخ هم تا حالا عرض خواهیم کرد میاد میگه حکمی را که خبر و جمله خبریه دلالت کنند، در مقابل حکمی که جمله انشائیه و انشاء دلالت کنند. تعبیر آقای خویی این است که دلالت بکند بر حکم ماده یا دلالت کند بر حکم چی؟ هیئت. هر دو یکی ها، ولی تعبیر های مقدار متفاوته. خب بله، در همین راستا شیخ اعظم انصاری مطلبی را مطرح می کند که در واقع یک بحث صغروی را نسبت به اعتبار دلالت عقد الحمل بر سنخ الحکم قابل تر هست. ایشون می فرماید قضایای شرطیه شرعیه از نگاه سیاقی و لفظ دو نوع هستند که در یک نوع عقد الحمل آن مفید حکم کلی و سنخ الحکم است و در نوع دیگر آن این عقد الحمل مفید حکم شخصی و جزئی است. نوع اول قضایای شرطیه هستند که حکم شرعی مستفاده از عقد الحمل و جزا مدلول هیئت و به نحو جمله انشائی است. مستفاد از عقد الحمل و جزا مدلول هیئت و جمله انشائی است، مثل این که گفته می شود ان جاء زید فاکرم، یا اذا خفی الجدران فقصر. در این موارد وجوب مدلول هیئت و انشاء می باشد و مدلول هیئت یک معنای حرفی است و معنای حرفی یک معنای جزئی حقیقی است. لذا وجوب مدلول علیه به عقد الحمل در چنین قضیه شرطیه شخص وجوب به نحو جزئی است و انتفاع اون عند انتفاع القید ربطی به دلالت مفهومی ندارد، بلکه از باب انتفاع الحکم به انتفاع موضوعه می باشد. انتفاع الحکم انتفاع موضوعه می باشد. این نوع اول که اگر حکم مستفاده از هیئت و انشاء باشد، این حکم شخصی است، این حکم جزئی است، لذا خود به خود دیگه دلالت مفهومی نداره، نمیره در اون کبرای کلی دلالت مفهومی. و نوع دوم قضایای شرطیه ای است که حکم مستفاده از اونها در عقد الحمل مدلول ماده و به نحو جمله خبری است، مثل ان جاء زید وجب اکرامه، یا اذا التقى الختانان بله فوجب بله. اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل یا وجب المهر والعده. اینا رو در روایات هر دو شد داریم. در این موارد حکم مفاد ماده وجبه و به نحو جمله خبری است و چون مفاد ماده یک معنای اسمی است و معنای اسمی یک معنای کلی است، پس مفاد عقد الحمل حکم کلی وجوب و سلخ الحکم است و لذا اون چه که در این جمله شرطیه معلق بر شرط شده است حکم کلی است و با انتفاع شرط این جمله به دلالت مفهومی دلالت بر انتفاع اون حکم میکنه. بله اینو میفرماید. خب مدلول ماده است، مدلول ماده معنای اسم، معنای اسم که معنای کلی است، لذا این میرود جزء سقریاتی برای دلالت مفهوم مفهومی قضیه شرطیه میشه. بر این اساس فرمایش شیخ انصاری در حقیقت مربوط به سقرای دلالت مفهومی در جمله شرطیه است، یعنی می‌فرمایند هر جمله شرطیه‌ای که عقد الحمل آن را جمله انشائیه و یا هیئت و یا هیئتی که دلالت بر حکم شرعی دارد تشکیل بدهد، این جمله جمله شرطیه است که عقد الحمل آن دلالت بر شخص الحکم دارد و جمله شرطیه ای که عقد الحمل آن را جمله خبریه و ماده دلالت بدهد، جمله شرطیه است که عقد الحمل آن دلالت بر سنخ الحکم دارد. لذا جمله شرطیه در صورت اول سقرای دلالت مفهومی در جملات شرطیه هست نیست، و در صورت دوم سقرای اون هست. این فرمایش است که شیخ اعظم در لابلای بیاناتش البته مطرح کرده، ولی خب آقای خویی رضوان الله تعالی علیه یه مقدار روشن‌تر فرمایششون رو بیان میکنه، هرچند در بیانات آقای نائینی هم اشاره به جواب از این وجود داره ولی به اون صراحت مطرح نشده. حالا عرض خواهم کرد، اشاره میکنه. این فرمایش که محقق شیخ اعظم داره که یه بحث در حقیقت مدلولی نیست، بحثی است مربوط به تعیین سقریات، کدام جمله ملاک دلالت بر سنخ الحکمی رو دارد تا دلالت مفهومی درش ثابت باشد و کدوم ندارد که اینشون مطرح. خب این بنا مبنای بحث تفاوت معنای حرفی و معنای اسمیه دیگه. در بحث تفاوت معنای حرفی و معنای اسمی یکی از مشهورترین تفاوت ها همینه که میگن که آقا معنای حرفی با معنای اسمی تفاوت داره، تفاوتش اینه که اون معنا معنای جزئی حقیقیه ولی این معنا معنای چی؟ معنای اسمیه که در جای خودش مفصل بحث شد.
در هر قضیه که از مولا صادر میشود یه شخص رو حکم وجود داره، اما اینکه از این شخص رو حکم اراده شخص
رو خوب
به
ما
شخص
رو خوب
شده باشه، یا اراده
سن رو خوب
شده باشه
بحثه. نه خب حالا بحث، حالا عرض
میکنیم
در ادامه.
کسی اگر بگه مثلا اگر کسی میگه من جاهنی فاکرم،
خب شخص رو خوب تاره تا شخص رو خوب در زیل سن خوب خوب میگوده یه شخص رو خوب نمیشه، اشکال نداره.
حالا همیشه قضیه که از متکلمی صادر میشود شخص
الحکم مش مفروغه. خب نه، بخاطر دو صورت داره. حالا نه نه، خب دو صورت، حالا اینکه مفروغه آیا به این جهت که در ذیل سنخ الحکمه، یعنی فردی از افراد سنخ الحکمه، یا نه به عنوان اینکه شخص الحکمه. اگه به عنوان فردی از افراد سنخ الحکمه باشه بود که شخص الحکم نمیشه، نمیگه شخص، فردی از افراد سنخ الحکمه. کما اینکه ما میگیم که کلن فاکرمه همطور که در گذشته گفتیم هم هیئتا هم مادتا هر دو اتفاقا اطلاقش دلالت دارد بر همون سنخلها لذا سنخلها گمراده شده. بله اکرامه وجوب اکرامه از جهت مجیع هم در زیل اون میاد اما نه عنوان دیگه شخص الحق اون نمیگن به عنوان فردی از افراد سنخلها.
اما باید جملاتی که میتکرده میشه شخص این حکم رو
لحاظ کرده فرد این حکم بگیم دیگه شخص نمیشه اون وقت.
خب ببینید از این شخص اگر به عنوان نرهاد استفاده بشه یعنی برای
نه مشیر یعنی مشیر مقاید با نه نمیشه اونم خلافه. ببینید حرف در اینه که ما یا بگیم که اکرمه به اعتبار اطلاق ماده و هیئت دلالت بر سنف الحکم داره که ما اینکه توضیحش در اونجا دادیم و مفصل بیان کردیم گفتیم آقا سنف الحکم رو دلالت داره
بس سنف الحکم
خب نه
معنی
حرفی دلالت و معنی جزئی خب جزئی که شد شخص میشه شخص در مقابل کله فرد نیست
نه نه
جزئی با جزء فرق میکنه جزء در واقع میگن معنای جزئی میشه نه جزء. بله جزء هست و شکی درش نیست که جزئی از افراد سلخ الحکم هست حتما هست اما اینکه جزئی باشه نیست چون جزئی که شد سلخ الحکم دیگه نمیشه اراده بشه یعنی جزئی در مقابل کلی شخصی در مقابل سلخه. بله فرد در مقابل سلخ نیست فرد از افراد سلخ الحکم نمیشه اونطور باشه. خب اما نقد محقق خویی رضوان الله تعالی علیه محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در نقد این فرمایش یه نقد مبنایی مطرح کرده اند و می فرماید این تفصیلی که شیخ اعظم انصاری مطرح می کنن مبتنی بر مسلک مشهور در باب حقیقت انشاء است چون مشهور در تعریف انشاء میگوین انشاء عبارت است از ایجاد معنا به لفظ و چون وجود مساوق تشخص و جزئیت هست لذا مفاد هیئت و انشاء جزئی حقیقی خواهد بود و بر همین اساس اگر دال بر حکم در عقد الحمل در قضیه شرطیه جمله انشائی و هیئت باشد مقید و معلق بر اون شرط یک حکم جزئی و شخصی است و دلالت بر مفهوم ندارد جزئی و شخصی است. لذا میگن آقا اصلا معنای انشا معنای حرفیه معنای جزئیه چون ایجاده ایجاد که شد الایجاد در حقیقت میره به بحث وجود و الوجود لا یتحقق الا این که تشخص پیدا کنه تشخص فقط پیدا کنه میشه جزئی و اما بنابر مبنای خود ما ایشون میفرمند در باب انشا این تفصیل به نظر بی اساس است چون ما معتقدیم که انشاء عبارت است از ابراز امر اعتباری در خارج با استفاده از یک مبرز و مظهری از مبرزات و مظهرات و در حقیقت حکم منشأ اعتبار شیئی بر ذمه مکلف است. و این اعتبار بله و این اعتبار فعل بر ذمه آقای مکلف یک واقعیتی مطلق است که قابلیت اطلاق و تقیید را دارد و فرقی ندارد که مبرز اون اعتبار جمله خبریه و ماده باشن یا جمله انشائیه و هیئت باشد. و یا مثلا ایشون نگوده حتی عمل باشه، فعل باشه، اصلا مبرز هر چی مخواد باشه، تقریر حتی باشه، یعنی هر کدوم از اینا باشه انشاء یه امر اعتباری است. منشأ معتبر است، یعنی اعتبار شده است، اعتبار شده ای بر ذمه آقای مکلف. اعتبار کرد شارع مقدس این عمل را در خارج بر ذمه آقای مکلف. این اعتبار میتواند به نحو مطلق ارائه بشه و میتواند به نحو چی؟ مقید ارائه بشه. لذا این نیست که یک معنای جزئی باشه و یک حکم شخصی باشه به اون تفسیری که بله طبق مبنای مشهور حد فرمای شما درست که بله ایجاد معناست، ایجاد معنا به وجود برمیگرده، وجود تشخص میخواد، تشخص یعنی چی؟ جزئی. اما طبق مبنایی که خود ما میگه در باب انشاء داریم این فرمایش قابل قبول نیست. خب حالا این فرمایش های خوبی است رضوان الله تعالی، ولی هم شاید بتونیم مثلا اشکال بکنیم که خب مبنایی، اولا از مبنایی شد اشکال مبنایی یک اشکال درست حسابی چی؟ نیست. و شیخ طبق مبنای مشهور فرموده در واقع شما اعتراف میکنید که بر اساس مبنای خودشون پس حرفشون چیه؟ صحیحه. ثانیه از اون گذشته باید ببینیم که اصلا کلن حتی بر اساس مبنا درسته یا نه این حرف که مرحوم آقای خویی مطرح میکنن که میفرمان که ما اگر مبنامون عوض کنیم دیگه این تفصیل قابل طرح نیست. اصلا ببینیم این مبنا بر اساس این مبنا درسته یا درست نیست. اصلا حتی ممکن کسی اشکال کنه بگه از بر اساس مبنای شما هم همون تفصیل رو اتفاقا باید چی مثلا مطرح. علایل ان شاء الله بررسی باید بکنیم که ببینیم خدمت شما چه نقد آقای خویی چطوری است، بنایی و مبنایی مورد بحثش قرار بدیم و بعد نتیجه بگیریم که فرمایش مرحوم شیخ به عنوان صغرا میتونه واقعا ملاقات را بگه خیلی تاثیرگذاره در بحث مفهومگیری جملات در شعر. یعنی در واقع طبق مبنای مرحوم شیخ بسیاری از جملاتی که از مفاهیمشون در قضای شرطیه برای انتفاع حکم استفاده میشه دیگه دلالتشون در واقع چی میشه؟ منتفی میشه. و همون خدمت شما عرض بشه جملاتی که مشروط در اونها و در جزا فقط نسه، نسه به معنای مثلا وجبه یعنی از ماده استفاده میشه یا حرامه مثلا حرام شده و امثال اینها که از ماده استفاده میشه، اگرچه اونها کم نیستن، نمیخوام بگیم اون جملات کمه، اما بسیار از جملاتی که به صورت مفهوم شرطی ما در بحث استنباط ازشون استفاده میکنیم اینا دیگه طبق مبنایشه چی میشه؟ کنار بره.
مبرز میتواند یک امر عالی باشه که دلالت بر معنای حرفی
ها. داره
و اگر این دال ظهور در این
لغت
معنای حرفی ازش اراده معنای جزئی شده، اما
میتواند
معتبر اعتبار معنای کلی.
نه خب میگه نه، چون در واقع میگه ببینید اون حکم منشأ چیه در انشاء.
حکم منشأ اعتبار معتبر بر ذمه
احسن این اعتبار جزئی
باشه،
مبرز میخواد هر چی باشه
معتبر کنه.
به معتبر به مبرزش کار نده.
ایراد اول خوبی میشه که چجور میخواد مبرز دلالت کنه بر یک اعتبار جزئی حالی که متکلم آن را به صورت کلی اعتبار کنه.
نه اصلا در حقیقت ببینید آقای خویی
معبر و محل عبورش
آقای خویی میگه اصلا این بحث هیئتی که شما درست کردید و معنای حرفی و غیر حرفی حرفای درست میونه به خاطر اینکه نگاهتون به مبرزه. نه مبرز اصلا کلا یک ابراز کننده است، هر چی میخواد باشه. نه قبول نداره که دلالت در معنی حرفی داره ابراز بگه، یعنی ابراز
رو قبول داره.
مبرز قبول
داره، مبرز دعاست میشه، مبرز دعاست.
خب یعنی همین دیگه، میخواد بگه مبرز کاری نیست، میخواد هیئت باشه، ماده باشه، از نظر ما فرق نمیکنه.
مبرز میشه دال.
درست، دال.
اگر دال قابلیت دلالت بر معنی جزئی داشته
نه نمیگه دیگه، ایشون نمیگه، میگه نداره، میگه نداره قابلیت. نه چه قابلیت؟ فرق بین هیئت و ماده وجود نداره. میخواد با ماده باشه و نسب باشه یا با هیئت باشه، در هر صورت اونی که حکم اون معتبر، معتبرم که قابلیت اطلاق تغییر رو داره، فرق نمیکنه. حالا تأمل باز بکنیم ان شاء الله.